بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 78 صف دوم. والغرض بيان امتناع فرض الكليه والجزئيه في الاصل لان وضعهما بالفرض يستلزم رفعهما لا بان يكون فرضهما ممكنا من حيث الفرض يلزم المحال. در بیان این که صورت هیولا رو لازم دارد گفتیم که لازمه صورت جسمی فکر است و در این لازم سه تا احتمال طرح کردیم. یک احتمال این بود که صورت جسمیه منفردتن این فکر رو لازم داشته باشه و سوشلم هیچ عاملی برای اس نباشد جز خود صورت، یعنی خود صورت این فکر رو اختزا کند نه یک عامل خارجی. این فرض اول بود. فرض دوم این بود که با صورت منفردتن اختزا کند فکر را، صورت منفردتن فکر را داشته باشد ولی مختزی فکر خود صورت نباشد، غیر و فاعلی که صورت به صورت فکر را عطا می کند مختزی فکر باشد. صورت سوم این بود که صورت جسمی و همراه ماده و عوارض ماده ملزوم فکر باشد و فکر لازم داشته باشد. در باره صورت اول بحث می کردیم، بیست صورتی که فرض کردیم وارد بحث در صورت اول شدیم. گفتیم که اگر صورت جسمیه به تنهایی بخواهد فکر لازم داشته باشد و مختزی فکرم خودش باشد سه تا محصول لازم میاد. محصول اول این که همه اجسام در مقدار شریک باشند و متشابه باشند. محصول دوم این که همه اجسام در شکل تشابه داشته باشند. محصول سوم اینه که ما جزء و کلی نداشته باشیم، جزء و کل در لوازم تشابه داشته باشند، هر حکمی که بر یکی بار است بر دیگری هم باشد. این سه تا محصول ما در صورت اول در فرض اول داریم. محضور سوم، محضور سوم این بود که کلیت و جزئیت با این فرض اول از بین میره و ما کلیت و جزئیتی نخواهیم داشت. ظاهر تبیینی که کرده بودیم این بود که کلیت و جزئیت احکام متشابه و لوازم متشابه خواهند داشت. حکمی که مال کلیت همون حکم جزئیت دارد و بالعکس. از این تبیین اینطور توهم میشه که کلیت جزئیتی محقق میشوند ولی حکمشون متشابهه، احکامشون یکسان و نظیر همه، اینجوری به نظر میرسه، در حالی که مصنف این رو اراده نکرده. مراد مصنف اینه که اصلا کلیت جزئیتی واقع نمیشه. به همین جهت هم یک نوع حکم بر این جسم بار میشه. این چنین نیست که بعد از اینکه شما قطعی از این جسم رو کندید جزئی درست بشود با حکم دیگری و بلکه همون احکامی که قبلا در همون کل جزء اجرا می شد الان هم بر این جزء اجرا می شد. نه از این باب که کل و جزء در این حکم متشابهند، بلکه دیگه کل، برای که از این جهت که کل و جزء اصلا نداری. وقتی شما تیکه از این جزء کردید جزء این درست نشده، بلکه همون کله. تو قرار بر اینه که هیچ تفاوتی بین این دوتا نباشه از نظر احکام، و به چیزی که هیچ تفاوتی بینشون نیست حتی به لحاظ مقدار، به لحاظ سکس، به هیچ جهتی بینشون تفاوت نیست، خب با هم یکی هست. وقتی یکی هست یعنی دوتایی اصلا تحقق پیدا نشده. دقت کنید در این عبارت، اصلا دوتایی تحقق پیدا نشده. و اگه دوتا تحقق پیدا میشد احکامشون متعدد میشونن، لااقل در یک حکم با هم فرق میکردن. از این که ببینید در هیچ حکم با هم فرق نمی کنن، این فهمید که اصلا دو امری تحقق پیدا نشده. پس فرض تجزیه و فرض این که ما جزئی رو از کلی به دست آوردیم مستلزم عدم جزء و کل، یعنی فرض جزء و کل مستلزم عدم جزء و کل. یعنی وقتی فرض میکنید تجزیه کردید و کلی درست کردید و جزئی درست کردید، بعد از اینکه معلوم میشه احکام اینها همه یکسانه، این فرض منتهی میشود به اینکه کل و جزئی ندارید. پس فرض کل و جزء مستلزم است رفع کل و جزء. گفتن بکش اینجا وقتی فرض میکنید کل و جزء رو، این فرضتون مستلزم اینی که رفع بشود کل و جزء، چون دارید در موکنی این فرض رو میکنید که احکام یکسانه و هیچ اختلافی نیست. خواهد اختلافی نیست، دوتایی نیست، جزئی نیست، کلی نیست، هر دو یکیه. پس وضع جزء و کل مستلزم رفع جزء و کله. هر وقت فرضش کنید، چون در سنین موکنی فرضش کردید، در واقع دارید رفعش میکنید. با این بیانی که ما کردیم اعتراضات فخر باطل میشه. فخر گمان کرده که مصنف در اینجا معتقد است که جزء و کلی درست می شود، اشکال از این ناحیه پیش میاد که احکام این دوتا مساوی هست. اشکال از این ناحیه پیش میاد که احکام این دوتا مساوی هست، یعنی جزء حکمی دارد، کلم همون حکم دارد. بعد میگه فکر میکنه که مصنف اینطور گفته که تشابه احکام دو چیز ممتنه. اشکال رو فکر میکنه اینه که تشابه احکام دو چیز ممتنه، در حالی که مصنف نمیخواد بگه دو چیز داریم که متشابه احکام هستند. تا شما ایراد رو بدارید در تشابه احکام، ولی که میخواد بگه اصلا دو چیز نداریم. پس ایراد رو بیار اینجا، بگو که ایراد این است که جزء و کل دوتا نیستند، اصلا جزء و کلی نداریم. نه اینکه بگو جزء و کلی داریم و ایراد در تشابه احکامشونه. شخص فکر کرده که ما جزء و کلی به دست میاریم و این دو جزء و کل متشابه احکام میشن، وقت تشابه احکام پیدا کردنشون ایراد داره، در حالی که هر سه مصنف این نیست که تشابه احکام داشتن ایراد داره. مراد مصنف اینه که جزء و کلی تحقق پیدا نمی کنه تا حالا نوبت برسه به تشابه احکام یا اختلاف احکام، و ایراد سر همینه که جزء و کلی تحقق پیدا نمی کنه. این مسئله رو من جلسه گذاشتم توضیح دادم، الانم بیان کردم، فکر میکنم که با این بیان روشن شده باشه. البته تفنه ای هم داریم وقتی میشیم از میکنم. جزئیات و کلیات تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ چون جزء و کلی تحقق پیدا نشده. اصلا جزئیات و کلیات انتزاعی هست. اگر جزء و کل شما قبول دارید چه دارید، خود جزئیات کلیت هم دارید، انتظار میشه. پس بعد هم از همون اول ریشه رو خوش کنید. نفرمایید جزء و کل داریم، جزئیات کلیت نداریم. جزئیات کلیت چه امر انتظاری هست؟ اگر شما جزء و کل رو داشته باشید، جزئیات کلیت رو دارید. از اول بگید ما جزء و کل رو نداریم تا و بتونید بعدا ادعا کنید که جزئیات کلیت رو نداریم. و واقعش همینه، جزء و کلی نداریم. اون مقدار جسمی که چندی در اون قبلی، اون مقدارش هم با اون یکی برابره. تو قرار بر اینه که هیچ قرار بر اینه که صورت جسمیه همراه هیچی نباشه، حتی همراه مقدار هم نباشه. بنابراین وقتی مقدار نداشت، خب جزء هم مقدار نداره، کل هم مقدار نداره، لذا نمیشه گفت این بزرگتر این کوچکتره. جزء و کل ما هیچ کس کشده نمیشه، نه این بزرگتره نه اون کوچکتره، نه این شکل خاص داره نه اون شکل خاص داره، هیچ تفاوتی بینشون نیست. خواهد این چنینه پس جزء و کل نیسته، از یه چیزه نسته. اشکال سر اینه که جزء و کل تحقق پیدا نمی کنه. وقتی جزء و کل تحقق پیدا نشد، دیگه ما اشکال در تفاوت احکام نمیاریم. یعنی وقتی جزء و کل یکی شدن، خب باید احکامشون هم یکی بشه. اشکال اونجا نیست، اشکال اینه که اینا سر یکی میشن، نه اینکه اینا دو تا احکامشون سر یکیه. اصلا اینا دو تا نیستن. تا بعد شما بگید احکامشون یکیست، اشکال در اتحاد احکام و وحدت احکام پیاده کنید، بلکه اصلا خودشون یکی هستند. اشکال سر اینه که چرا خودشون یکی هستند، ممکن جزء و کل باید متفاوت باشند. صفحه 78 سطر دوم. والقرض از کدام کتاب ما والفرض درست نیست. والقرض بیان امتناع فرض کلیت و جزئیات فی الاصل. مصنف میخواد بگه که اصلا فرض کلیت و جزئیات در اصل باطله، نه اصل این فرض درست است و فرع این فرض که تعدد احکام است غلط است. نه اصل درست است، فرع غلطه. اینو نمیخواد مصنف بگه. نمیخواد بگه ما جزء و کل داریم که اصل درست باشه، بعد بگه فرق که اختلاف احکامه نیست، بلکه میخواد بگه خود اصل نیست که جزء و کله. پس میخواد امتناع بیان کند که فرض کلیت و جزئیات در اصل ممتنعه. نه این اصل رو داریم فرعش اشکال داره، تعدد در فرع نیست بلکه تعدد در خود اصل نیست. به این بیان به انه مسلقه به بیانه، میخواد اینطوری امتناع فرض کلیت رو بیان کند که وضع کلیت و جزئیت بالفرض، این اگر بخوای فرض کنی کلیت و جزئیت رو و با فرضت رفع کنی کلیت و جزئیت رو، مستلزم رفع این کلیت و جزئیته. چون در فضایی داری کلیت و جزئیت رو فرض میکنی که هیچ مابل اختلافی وجود نداره. این صورت جسمی هست، این هم صورت جسمی هست، هیچ چیزی هم همراهش نیست. فرض ما اینه دیگه، فرض ما اینه که این هم صورت جسمی هست، این هم صورت جسمی هست، هیچ چیزی از ماده و عوارض ماده هم همراهش نیست. خب اگه اینطوره، شما هر چقدر هم کوچیک، هر چقدر هم بخوای از این صورت جسمی چیزی کم کنی، دوباره یه صورت جسمی دیگه پیدا میشه که در مقدار هم اختلاف نداره، در چیزی هم اختلاف نداره. پس این همونه، اصلا کلیت جزئیات درست نمیشه. فرض کلیت جزئیات مستلزم رفعشونه. یعنی تا بخواد فرض کنی دوباره میبینی هر دو شده یک، چون کلیت جزئیات ما به اختلاف میخواد، لااقل در مقداری یکی کمتر یکی بیشتره، در حالی که شما مقدار که از عوارض ماده حذفش کردید، ماده رو با تمام عوارضش حذف کردید، چیزی که باقی بود فقط صورت بود. صورت هم که اختلاف ندارن، پس اگه اختلاف ندارن جزء و کل دیگه نیست، یعنی دو چیزی نیست. خود کل جزء جزء و کل در از بین میره، خود جزء و کل از بین میره، نه کارش یکی بشه. لا به ان یکون، این لا به ان یکون اصلا بر معنی وجه ماست، یعنی بیان میکند امتناع این فرض رو به این صورت که فرضشون مستلزم رفعشونه، نه این که بیان کند امتناع را به این صورت که فرض جزء و کل ممکن باشد من حیث الفرض، اصل فرض ممکن باشد و محال از جهت تشابه احوال ما بعد الفرض پیش بیاید. اینطور نیست که محال از این جهت پیش بیاد که بعد از اینکه فرضشون کردیم درستشون کردیم متساوی احکام بشن. متساوی احکام شدن دو چیز رو ما نداریم، اصلا خود دو چیز رو ما نداریم. چون دو چیز نداریم اشکال پیش میاد، نه چون دو چیز داریم و احکام این دو چیز یکسان است چنانچه فخر کرده. و ظالم. ظالم مربوط است به قبل از لا به ان یکون فرضه هما ممکنن من حیث الفرض، یعنی مربوط است به ان نبعده هما بالفرض از فرض مرفعه هما. بله؟ مثاله چیزی داری شما به من سری؟ لا بند یک خود فرض همه رو می فرمایید؟ خونده مثلا بند یک خود فرض همه ممکنن به حیث الفرض و یا زمان به حال من جهت تصاب احوال همه که خودی تانتر خوندن به خلاف عادت همیشه یواش بخونم این دفعه خود تان خوندن من بندازه کافی در خارج گفتنش معطل کرده بودم در عبارت خوندن معطل نشد. لا بند یک خود فرض همه، نه این که فرض کلیت و جزئیت به لحاظ فرض ممکن باشد و محال از جهت تشابه احوال هما بعد از فرض کردن لازم بیاید، محال به لحاظ تشابه احکام لازم نمیاد، بلکه محال از همون ناحیه فرض لازم میاد که شما دارید کل جزء و فرض میکنید در حالی که کل جزئی ندارید. نه این که فرضتون محال نباشد، ممکن باشد اون تشابه احکام که فرع فرض شماست اشکال داشته باشید. خلاصه اون اصل فرض اشکال داره، نه اصل درست باشد فرض اشکال داشته باشد. و ذالک فرض می کنم به قبل از لا به ان یکون فرض همه مربوط میشه، یعنی به ان وضع همه به فرض از فرض همه رفع همه می خواهد. ذالک یعنی این زوال، این زوال جزئیت و کلیت که بعد از فرض لازم میاد به این جهت که کل و جز در صورتی که تحقق پیدا می کنند که اجسام تغایر داشته باشند، ولی شما اجسام رو از ماده به عوارض ماده که باعث تغایرند خالی کردید، بنابراین تغایر رو بین اجسام از این بردید. وقتی تغایر رو بین اجسام از این بردید، جزء و کلی هم که متناقض بر تغایر از این میرند، پس زوال جزء و کل به خاطر نبود و تغایر در اجسام، تغایر در اجسام به توسط ماده یا عوارض ماده درست میشه. و فرض اینه که شما عوارض ماده و ماده رو هست کردید. الان بحث ما در صورت اوله، صورت اولی بود که جسمیت یا به صورت جسمیه منفرد باشه، منفرد باشه ماده نداشته باشه، عوارض ماده نداشته باشه، فقط صورت جسمیه باشه. خب اونی که عامل تغییر اجسام ماده و عوارض ماده است که شما برداشت دیدش. اون چی که باقی مونده یعنی صورت جسمی که عامل اختلاف و عامل تغییر نیست. پس اجسام با هم تغییر ندارن. اگر تغییر ندارن، تغییر به جزء و کل هم ندارن. بنابراین جزء و کل درست نمیشه مگر تغییر باشه. شما که تغییر رو حس میکنید، جزء و کل رو حس کردید. پس اصل جزء و کل داره حس میشه. نه اینکه جزء و کل حس نشه و درست بشه بعد حکمش متفاوت بشه. مثالش یعنی زوال کل جز یا رفع کل جز به این جهت است که اختلاف کل جز فرع بر تغایر اجسامه. تا اجسام تغایر پیدا نکنن جزی درست نمیشه، کلی درست نمیشه. و تغایر هم در امتداد لا یتصور الا بعد وجود الماده، تغایر هم در یه امتداد یعنی در صورت جسمیه فقط از طریق ماده و عوارض ماده درست میشه. و شما که ماده و عوارض ماده رو موجود ندیدید، پس تغایر رو موجود نمی‌بینید. اگه تغایر رو موجود نمی‌بینید، پس جزء کل نیست، یعنی جزء کل رفع میشه. یعنی با این فرضی که شما می‌کنید، یا در این فرضی که شما می‌کنید، با فرض جزء کل رفع و جزء کل لازم میاد. وضعشون مستلزم رفعشونه. این جاست که میرسه خواجه چون بحث از تغایر اجسام می‌کنه، برمی‌گرده میگه که با این توضیح معلوم میشه که تمام عبارت مصنف رو که ظاهر در این است که سه تا اشکال طرح می کند، می توانیم به یک اشکال منتهی کنیم و بگیم که مصنف در این عبارت داره میگه فرض اول یک اشکال داره، نه سه اشکال. منتها اون اشکال رو برای اون اشکال لوازم متعدد میاره، این لوازم متعدد به نظر ما میرسونه که سه تا اشکال شده. خب خلاصه حرف مصنف اینه، اگر صورت جسمیه مستلزم باشد، مستلزم یا ملزوم، و خودش مقتضی باشد، همراهانی نداشته باشد، این مقدم یلزم که اجسام تغایر نداشته باشد، این تالی، ولی مصنف این تالی نگفته، یلزم که اجسام تغایر نداشته باشد. تغایر نداشته باشن یعنی چی؟ یعنی مقدارشون برابر باشد، یک. این اشکال اولش مصنف گفت. یعنی شکلشون همسان باشد، دو. این اشکال دومش مصنف گفت. یعنی جزء و کلی نداشته باشیم، سه. این اشکال سومش مصنف گفت. هر سه اشکال لازمه ی عدم تغایره. وقتی اجسام تغایر نداشتند، مقدارها مختلف نیستند، یک. شکل ها مختلف نیستند، دو. جزء و کلی نداریم. پس مصنف به جای عدم تغایر سه تا لازم برای عدم تغایر ذکر، به جای اینکه خود عدم تغایر بگه سه تا لازم برای عدم تغایر ذکر، یعنی لازم های عدم تغایر رو گفت، نه خود عدم تغایر رو، برای اینکه مطلب واضح تر بشه این کارو کرد. پس سه تا اشکال نیست، یک اشکاله. اشکال اینه که در فرض شما لازم میاد که کسها تغایر نداشته باشد، اشکال فقط همینه. وقت اگر تغایر نداشتند، حتما مقدارها مساویست، شکلها مساویست، جزء و کل مساویست، دیگه این سه تا اشکال پیش میاد. پس سه تا اشکال همه لازمه اون تالی هستند، نه خود تالی. خود تالی امر واحده. مصنف به جایی که تالی رو که عدم تغایر اجسام است و واحد است ذکر بکنه، سه تا لازم برای فکرته، که یکی عدم تغایر مقداره، یکی عدم تغایر شکله، یکی عدم تغایر جزء و کله. هر سه این عدم تغایرها لازم عدم تغایر اجسام هست. اگر اجسام متغایر نباشن، این سه تا لازم براشون هست. پس سه تا اشکال نداریم، یک اشکال داریم که برای توضیح به سه تا لازم تبدیل شده، یعنی به جای یک لازم، به جای یک تالی لازم اون تالی گفته شده. نه، اشکال بر مصنف وارد نیست، چون مصنف اگرچه بله، مصنف اگرچه میخواد موجز مطلب رو ذکر کنه، اما هیچ وقت ملزم نکرد خودش رو که مطلبی رو توضیح نده. بله، این کارو میکنه که گاهی از اوقات مطلب رو معما میکنه، اما ملزم نکرد خودش رو که حتما توضیح نده، یه جایی هم ممکنه توضیح بده. وقتی این توضیحش هم بیفایده نیست، یعنی اینطور نیستش که مثلا بگیم تکرار مطلب شده. هر کدوم از این لوازمی که ذکر کرده مطلبی رو داره افاده میکنه غیر از اون که قبلی افاده کرده. پس در افاده تکراری رخ نداده، توضیح هم که اشکالی نداره، بنابراین با مبنایی که مصنف در این کتاب داره ملافاتی پیدا نمیشه. مصنف نمیخواد موجزی بگه که مطلب گره بخوره، میخواد تکرار نکنه، میخواد مطلبی بیفایده نگه. خب این کارو الان در همین جا انجام داده. موجز گفته، موجز یعنی خالی از تکرار، یا مثلا موجز خالی از فایده، خالی از لغویت. موجز ایجاز داره، منتها ایجازش به معنای خلو از تکراره و خلو از لغویته، نه ایجازش به معنای پیچوندن مطلبه. اگر فرض میکنم در بعضی جا ایجاز به همین معناست، یعنی پیچوندنه، اما ایشون الزام نکرده خود که حتما ایجاز به این معنا داشته باشه. ایجاز که برس مستقر هست از اول کتاب تا آخر کتاب، یعنی تکرار نکردن و سلامی بیفایده نگفتن، این دوتا. الحاصل این است که محالی که لازم میاد در این قسم اول، ای اون واحد و محال یک شیعه و هوه عدم و تقایر الاسان، لازم میاد که در این فرض اول اسان با هم تقایر نداشته باشن. و این نبا عب برسیخ انها به لبازنهی للیزا، مصنف تعبیر کرد انها یعنی به این عدم تقایر الاسان، تعبیر کرد به لبازن عدم تقایر، خود عدم تقایر رو نگفت، لبازن سگانش رو گفت که یکی عدم تقایر مقداره، یکی عدم تغایر اشکاله، یکی عدم تغایر جزء و کله. اینا هر سه لازم عدم تغییر اجسام هست. به جای عدم تغییر اجسام که یک مطلب جامعی بود، ایشون این سه لازم رو گفت لیلیسا، به خاطر اینکه مطلب رو واضح تر کنه. فاضل اشاره این اشکال های مصنف رو سه تا گرفته نه یکی، همونطور که ظاهر عبارت مصنف رو نشون میده سه تا گرفته، ارجاعش نداده به این یک اشکالی که ما گفتیم، بلکه سه تای مستقل قرار داده، بعد بر هر سه هم اشکال کرده. اشکالای ایشون نشون میده که داره از فرض بیرون میره. فرض ما این است که در قسم اول صورت جسمیه رو داریم، ماده و عوارض نداریم، ولی اشکالات ایشون نشون میده که در فرض اول عوارض ماده رو داره راه میده، خود ماده رو نمیاره ولی عوارض ماده رو راه میده. این خلاف فرضه، از بحث بیرون رفتنه. ما اشکالاتش رو فکر نمی کنیم، البته خاصی فکر نمی کنه، من این سال بعدش میگم. اشکالات فخر رازی رو فکر نمی کنیم، ولی برای شما تبیین می کنیم که ایشون از بحث بیرون رفته. بحث ما در این بود، فرض ما در این بود که صورت جسمیه منفرد باشد، یعنی ماده و عوارض ماده همراهش نباشه، ولی اشکالات ایشون نشون میده که داره کنار صورت جسمیه عوارض ماده رو قائل میشه، خود ماده هم قهرن باید وجود داشته باشه که عوارض وجود داره، اسم ماده رو نمیبره، ولی بالاخره ملزمه به این که میگه ماده هست، ماده رو عوارض ماده رو موجود میگیره و وقت اشکال میکنه. اشکالات نشون میده که ایشون ماده و عوارض ماده رو در نظر داشته، وقت اگه این تو باشه از بحث بیرون رفت، بنابراین هیچ کنون از اشکالاتش وارد نیست و ما هم لازم نیست جواب بگیم. چرا شما وقتی از بحث بیرون رفته اشکالش وارد نیست؟ اصلا اشکالش کلا اشکاله، ولی اشکال خیلی مهم باشه ولی از بحث بیرونه، لذا اصلا ما زحمت جواب دادنش هم نمی‌کشیم. اشکال اولی که بله فقط گفته که این فرض که فرض اول است سه تا اشکال دارد، یکی عدم تغایر مقدار، دوم عدم تغایر اشکال، سوم عدم تغایر در لوازم کل جزء، نه کل جزء، میگه عدم تغایر در لوازم کل جزء، همونی که الان عرض کردم، نمیگه کل جزء نداریم و اشکال سر همینی که ما کل جزء نداریم، میگه در احکام این کل جزء در احکام تغایر ندارن، لازم میاد عدم تغایر در احکام کل جزء. این ستا اسکال رو در توضیح کلام ابن سینا میاره، بعد شروع میکنه اسکال کردن. من اسکالی رو که ایشون بر محضور اول وارد میکنه ذکر میکنم، چون یکی از مدریاباران دیروز این اسکال گفت، من جواب دادم، الان هم دوباره به همون جواب میدم. من محضور اسکالی رو که بر محضور سوم وارد میکنه اونم توضیح میدم، به خاطر این که معلوم بشه، عبارت خارجه معلوم بشه، چون خارجه میگه فخر رازی از بحث بیرون رفته و صورت جسمیه رو همراه با ماده و عوارض ماده فرض کرده ولی اسم نبرده، باید روشن بشه که چطور از بحث بیرون رفته. اشکالی که بر محضور سوم ذکر میکنه من میارم تا این معلوم بشه، اشکالی که بر محضور دوم گفته خیلی احتیاج به ذکر نداره، همش تو پاورقی چون هست، محاکمات در پاورقی همه رو گفته، همه رو آورده. اما اشکالی که بر محضور اول، محضور اول این بود، یعنی عبارت مصنف در بیان محضور اول این بود، اگر ما صورت جسمی تنها رو ملزوم و مستلزم سرسی قرار بدیم، یلزم که مقادیر با هم اختلاف نداشته باشن. فخر رازی میگه که بحث شما در فکر چطور رفتی سراغ مقدار. شما میگید که لازمه صورت جسمی فکر است. باید بگید اگر صورت جسمی تنها باشد اشکال مختلف نخواهیم داشت. اصلا بحثتون چی فکره؟ باید میگید اشکال مختلف نخواهیم داشت، همونطور که در محضور دوم گفتید. نباید بگید مقادیر مختلف نداریم، چون چه در محضور اول گفتید. اصلا بحث ما در مقدار نبود، بحث ما در اشکال بود. این اشکال اول اشکالیست که فخر رازی در محضور اول میکنه، که محضور اولی بود که لازمه عدم و تغایر مقادیر. فخر رازی میگه بحث ما در مقادیر نبود، که شما میگید لازم به عدم و تغایر مقادیر. جواب همونیست که بیرون زفت کردم که مقدار اگر نباشد شکل نیست، شکل هم اگر نباشد مقدار نیست. این نیست هم دیگر لازم دارم. بنابراین اگر اختلاف اشکال نداشتیم اختلاف مقادیر هم نخواهیم داشت. و در واقع این چیز رو دفت کنیم، در واقع اگر تغایر اجسام نداشتیم نیست خودم رو نخواهیم داشت. الان از میکنم اگه اختلاف اشکال نداشته باشیم اختلاف مقادیر نداریم، ولی میخوام بیان کنم که هر دو اینا فرعند. همونطور که خواجه گفت اگر اختلاف اجسام نداشته باشیم، تغایر اجسام نداشته باشیم، تغایر مقادیر نداریم، تغایر اشکال نداریم. این که فخر رازی این دوتا رو دوتا گرفته اشتباه کرده. مصنف از بحث بیرون نرفته، مصنف گفته تغایر اجسام پیدا نمیشه، بعد به دنبال این که تغایر اجسام پیدا نمیشه گفته پس تغایر مقدار نیست، پس تغایر شکل نیست. این تغایر مقدار نیست، تغایر شکل نیست، اینا رو به خاطر وجوه اون مطلب اول که تغایر جسم نیست فکر کرده. میخواسته بیان کنه که تغایر اجسام نداریم، گفته تغایر اشکال نداریم، تغایر مقادیر نداریم. این تغایر مقادیر و تغایر اشکال رو جدا نکنید، بعد اشکال کنید که تغایر مقادیر جزء بحث ما نیست. وقتی جداست کنید ولی خب اشکال میکنید. جدا نکنید، بگید که تغایر اجسام نداریم، بعد برای تبیین این که تغایر اجسام نداریم بگید تغایر مقادیر نداریم، تغایر اجسام نداریم، که دیگه از بحث بیرون نمیرید. اما اگه بخواد مستقیم برید سراغ مقادیر، خوب جدا بگید از بحث بیرون رفتید. ما که مستقیم سراغ مقادیر نرفتیم، ما رفتیم سراغ اجسام، گفتیم تغایر اجسام نداریم. بعدن که گفتیم تغایر اجسام نداریم، نتیجه گرفتیم پس تغایر مقادیر هم نداریم، تغایر اشکال هم نداریم، تغایر جزء کل هم نداریم. بنابراین از بحث بیرون نرفتیم. تغایر مقادیر اگه مطرح کردیم واقعا مورد بحثمون بوده، چون بحث ما در این بود که تغایر اجسام منتفی میشه. وقتی تغایر اجسام منتفی شد خیلی چیزا دیگه منتفی میشه. اون خیلی چیزا رو میتونیم نگیم، ولی لازم بوده که ولی اینجاها گفتیم از بحث بیرون رفتن نیست. این اشکال اولی بود، اشکالی بود که فخر رازی در محضور اول وارد کرده بود به جوابش. اما اشکالی که بر محضور سوم وارد کرد، محضور سوم بود که کل جزء نداریم، ولی ایشون فکر کرده که کل جزء داریم، احکام این کل جزء متشابه نیست. بنابراین به این صورت وارد اشکال شده. گفته که جسمی رو که بسیطه فرق میکنه، این جسم بسیط اگر بخواد کل و جز پیدا کند به یکی از سه صورت کل و جز پیدا میکنه، یا بل فصل بلوست کل و جز پیدا میکنه، این باید ببریدش یا بسکنیدش، که اون وقت میشه فصل جز درست میشه، به فصل میدهش کل درست میشه، وصل بشه کل درست میشه. پس با فصل و وصل میتونی کل درست درست میشه. یکی راه، یکی به اختلاف الاعراض، اینا رو قبلا گفتی بودی، به اختلاف الاعراض یه طرف جسم سیاهه یه طرف سفیده، این دوتا اعراض مختلف جسم رو تقسیم میکنن، وقت این سفیدی میشه جز، سیاهی میشه جز، هر دو مجموعه میشه کل، پس از کن درست میشه با اختلاف اعراض. سوم به توسط دخالت ده، تصور میکنید این طرف جسم رو یا اون طرف جسم رو، این طرف جسم میشه جزی از جسم، اون طرف میشه جزی دیگه، مجموع همه اصلاف میشن کل. پس با تراهم یا با اختلاف اعراض یا با فصل و بس میشه جز و کل درست کرد. دقت کنید همینجا ببینید فخرازی تا اینجا چجور پیش رفته، لازم نیست من بقیه اصلاحشو بگم. کیف ما میتونید اصلاح عرض درست کنید؟ وقتی ماده داشته باشید که عرض داشته باشید. اگر صورت جسمیتون ماده نداره سفیدسی ها کجاست؟ اگر صورت جسمیتون ماده نداره فصل و وقت چطوری درست میشه؟ صورت جسمیتون که نمیتونید ببرید. اگر ماده، اگر حالا در مورد وهمشی، حالا وهمشی چی نمیگی، ولی در بالاخره اختلاف اعراض به سفیدی سیاهی یا فصل و بس در مورد جسم، این هم احتیاج به ماده دارن. شما الان دارید اشکال رو در جایی این الان دارید مقدمتا بحث میکنه تا اشکال کنه. فخرازی اول بحث رو تر میکنه بعدا میخواد اشکال کنه. من اشکالش نگفتم، من در طرح بحث دارید اشکال میکنه. میگه که اگر میخواد جزء کل درست کنی باید یکی از این سراح درست کنی. خب این سراح که دو تا راه است، الان راه سوم چه کار نداریم؟ راه سومش البته لازم داره ماده رو، ولی دو تا راهش لازم داره ماده رو. در حالی که فرض ما این نبود که صورت جسمی همراه ماده باشه، صورت جسمی باید خالی از ماده فرض میشد. شما الان دارید طوری تبیین میکنید که گویا صورت جسمی رو همراه ماده گرفتید، منتها اسم ماده رو نمیبرید. بعدم عوارض ماده رو ذکر میکنید، میگید که با فصل و بس جزء کل درست میشه، با اختلاف اعراض جزء کل درست میشه. اگه ماده نیست فصل و بس نیست، اختلاف اعراض نیست. البته بعد دیگه اشکال ادامه میده که لازم نیست من بقیه صرف کنم، اشکال خودتون مطالعه میکنید. فقط میخواستم عبارت خواجه معلوم بشه. خواجه میفرماید که فخرازی مطلب رو طوری تصویر کرده که باید کنار صورت جسمی ماده و عوارض ماده وجود داشته باشن، منتها اسمی نبرده. به این ترتیب ایشون از بحث خارج شده. حالا هر چی هم اشکال کنه، بهترین اشکال هم کنه، ما به اشکالش گوش نمیدیم، بخاطر اینکه از بحث بیرون رفته. کسی که از فضای بحث بیرون میره هر اشکال بهش میخواد بکنه، چون این فضای بحث اشکالات ایشون وارد نیست، ولی اشکالاتش از جای دیگه وارد بشه و خیلی هم خوب باشه. پس ما اصلا زحمت جواب این اشکالا رو به خودمون نمیدیم، به خاطر اینکه ایشون از بحثش بیرون رفته. والفاضل الشارح توهم امتداد جسمانی رو فی هذا القسم، یعنی در این قسم اول، امتداد جسمانی یعنی صورت جسمانی، امتداد جسمانی در این قسم، در قسم اول رو که ما فرض کردیم منفرد است، همراه با ماده و عوارض ماده نیست، توهم مقارنند. الامتداد جسمانی مفعول اول، مقارنه مفعول دومه. توهم کرده که امتداد جسمانی در این قسم رو مقارنن لجمیع العوارض المادیه، در حالی که این بحث ما نبود. ما در قسم اول امتداد جسمانی رو منفرد فرض کردیم، یعنی هم از ماده هم از عوارض ماده خالیش کردیم، نه وارد بحث شدیم. عوارض ماده که به صفت ترتب شده، دقت کنید در اون بحثی که گفتم ایشون گفت جسمی رو که بسیطش فرض میکنیم، بعد میگیم اگه بخواد تقسیم بشه یا به فصلات تقسیم میشه یا به اختلاف عرضه تقسیم میشه یا به وقت تقسیم میشه. جسم رو بسیط فرض کنیم، بسیط و مرکب از خصوصیت ماده است. صورت جسمی که دیگه بسیط و مرکب نداره، همین بساطت و ترکیبی که فرض کرده بحث رو برده روی جسمی که همراه ماده است، یعنی از بحث ما بیرون است. و قبول انقسام، قبول انقسام، چه انقسام به فصل و وصل، چه انقسام به اختلاف عرضین، و حتی چه انقسام به وهم یا التیام. التیام فصل وصله، انقسام فصله، التیام وصله. ایشون میگه که ما میتونیم با فصل و وصل جزء کل درست کنیم. ما میگیم بله میتونی درست کنیم در جایی که ماده باشه، و ما بحث رو بر جایی داریم مطرح میکنیم که ماده نباشه. و کلیت و جزئیات، کلیت و جزئیات هم نیست، کلیت و جزئیات هم باز ماده میخواد، همونطور که گفتی کلیت یعنی مقدارش کم باشه یا مقدارش زیاد باشه. کلیت و جزئیات یعنی مقدارش کم و زیاد باشه، مقدارش کم و زیاد میشه مقدار از خصوصیت ماده است، یعنی مادهش کم و زیاد باشه. پس همه شما این فرضهایی که دارید میکنید همه در صورتی است که همراه صورت جسمی ماده قرار داده بشه، یعنی از بحث ما بیرونه. منفعلا عن الغیر، این منفعلا عن الغیر به جای مقارنن گذاشته میشه. توهم الامتداد الجسمانی فی هذا الجسم منفعلا عن الغیر. بله شما منفعلا دمی ظاهرا منفعلا خوبه منفصل عن الغیر هم درسته ولی اینطور مورد بحث ما نیست. منفصل عن الغیر معنیش اینه که صورت دوم نیست، چون صورت دوم باید در صورت دوم غیر دخالت میکنه، یعنی غیری که ما از تعبیر به فاعل کردیم دخالت میکنه. در صورت اول غیری دخالت نداره، خود صورت جسمیه همه کار است، ولی معلوم هست در صورت دوم نیست. منفصل عن الغیر در اینجا هرچند مطلب درستی یعنی اینجا درست نیست. منفعل عن الغیر خوبه که الان نصف ما و نصف بعضی ها منفعل داره، الان یه نصف نصفه که منفصل داره. وقت اگر منفصل باشه یه مشکل بعدی هم داریم و اون مشکل اینه که بعد یه شونده بلغیره فائل و فی بلغیره فائل و فی اگر اول منفصلن عن الغیر رو تصور کرده این غیر رو کنار گذاشته، چطور بعدم میگه بلغیره فائل و فی؟ این بلغیره فائل و فی با انفصال نمیسازه. منفصلن عن الغیر یعنی غیر رو دور بیری، غیر رو کنار بذار، وقت بعد میگه بلغیره فائل و فی دور نمیاد. این منفعلا فکر میکنم بهتر باشه. منفعلن عن الغیر اصلاً به جای مقارننه. توهم الامتداد الجسمانی منفعلن عن الغیر، توهم کرده انفعال جسم امتداد جسمانی رو که منفعل از غیره. وقت به جای منفعلن عن الغیر بذارید مقارنن نظامی لوارز الماده چل بفاته. اون غیری که امتداد جسمانی ازش منفعل میشه اون عبارت هست از همونی که انقسام رو بر این امتداد جسمانی وارد میکنه، التیام رو وارد میکنه، کلیت و جزئیات رو وارد میکنه. تو اون چیه؟ کسیست که فصل میکنه، کسیست که وصل میکنه، کسیست که اختلاف عرضه درست میکنه، کسیست که با تباهمش این کار رو میکنه. یکی وقت لازم میاد که این صورت جسمیه منفعل از غیر بشه، وصفی رو که غیر بر او وارد کرده بپذیره، وصفی رو که وارد کرده بپذیره، اختلاف عرضه این رو بپذیره. به هاش بسا خب اگر پذیرفت که همراه ماده شد، اگر همراه ماده بشه از وصفی رو میگه. ولقیرو این ولقیرو فائلون فیه علامه هو و علیه فل خارج فل وجود. این تأکید حرف قبله. فخر رازی فکر کرده که غیر در این امتداد جسمانی تأثیر میذارد، منتها امتداد جسمانی که در خارج هست، امتداد جسمانی در خارج همراه ماده هست. تو ذهنتون میتونید امتداد جسمانی رو جدا کنید از ماده، ولی فی الوجود و فی الخارج امتداد جسمانی همراه ماده هست. فخر رازی فکر کرده که این غیری که داره تأثیر میذاره در امتداد جسمانی تنها، داره این تأثیر میداره که امتداد جسمانی که تو خارج باشه، امتداد جسمانی در خارج تنها نیست. فکر کرده در امتداد جسمانی که در خارج هست داره تأثیر میداره، یعنی در امتداد جسمانی همراه با ماده، این خوب از بحثی بونه. ولقیرو فائلون فیهه، در این امتداد جسمانی تأثیر گذاشته، ولی علامه هو و علیه فل وجود. زمیر هوبه برمیگرده به امتداد، زمین علیه هم به ما، یعنی به همون نحوی که این امتداد بر اون نحو هست سلوزی رو میشه خارج، به همون نحوی که این امتداد در خارج هست به همون نحوی ایشون آورده امتداد رو تو ذهنش و گفته حالا تأثیر میزنه. حالا فاعل در این امتداد به همون نحوی که در خارج هست اثر میزنه. اون نحوی که در خارج هست چیه؟ همراهی با ماده هست. پس گویا ایشون میخواد بگه، یعنی سخت میخواد بگه که غیر در امتدادی که همراه ماده است اثر میده، تا اینو میگه از بحث بیرون میگه. بنابراین حرفای فخر رازی سازگار است با امتداد جسمانی که همراه ماده باشد، الا انه اسقط اسم الماده من، همراهی با ماده واقعا هست ولی فخرازی اسم ماده رو منهو از این امتداد، از کنار امتداد برداشته، الا همراهی با ماده هست. و هر نمت تلفظ بهی قولا فقط تحریم کرده تلفظ به اسم ماده رو، بهی یعنی به اسم ماده، اگه به ها بگفت یعنی به خود ماده، تحریم کرده تلفظ به اسم ماده رو، اون فقط در قول یعنی در گفتار، ولی در عمل آورده تش. در عمل ماده رو آورده، در قول نیاورده، این در نوشته اسم ماده رو نیاورده، ولی در عمل پیداست که صورتی جسمیر همراه ماده دیده و این توضیحاتی که عرض کردیم داده. خب و فسر قولسته، فسر از و توهم است، فاضل و ساره توهم الامتداد جسمانی کرد و فسر قول شیخ به ان لازم لحاظر دو سلاس و محالات، تفسیر کرد قول شیخ رو که سه تا محال در اینجا لازم میاد، اصلا ما یک دونه محال لازم میاد، چون یک دونه محال رو میتونیم با سه محال تصریح کنیم للیزا، اما ایشون فکر کرده که نه، سه تا محال لازم میاد که بیان کردیم. به ان لازم، به ان لازم متعلق به فسر است، متعلق به قول نیست، یعنی مقول قول نیست، لذا این دوتا نقطه ای که در کتاب ما بعد از لفظ شیخ گذاشته باید خط بخوره، چون به اندلازه مقول قول نیست، این متعلق به فسر است. تفسیر کرده قول شیخ رو به این که آنچه که لازم میاد لحاظ الگش، آنچه که لازم است، آنچه که لازم است لحاظ الگش، سه تا محاله. لحاظ الگش یعنی قسمی که صورت جسمیه تنها در همه کار است، ماده و عوارض ماده رو نداره. گفته که آنچه که لازم میاد لحاظ الگش سلاس و محاله، سه محاله. یکی تصابه المقادیره، این روشنه. دوم تصابه الاشکاله. سوم نمیگه رفع الجزء والکله، دقت کنید، میگه تصابه الجزء والکله فی عوارض ماست. اشکالی که ما در سوم گفتیم رفع الجزء والکل بود، رفع جزء کل بود، گفتیم جزء کل اصلا رفع میشه، اصلا جزء کلی تحقق پیدا نمی کنه. ایشون نمیگه جزء کل تحقق پیدا نمی کنه، میگه احکام جزء کل و عوارض جزء کل مساوی میشه و اشکال در تساوی احکامه، در حالی که ما اشکال در تساوی احکام ندیدیم، ما اشکال در مرتفع بودن جزء کل دیدیم. خب فسر قول الشیخ رو به این که لازم لحاظ القسط ثلاث محالات، علا ان کل واحد منها محال برسه، گفته سه تا محال داریم به این صورت که هر یک محالیست برسه، یعنی مستقل، ما هر سه رو محال قرار دادیم، مثلا محال مستقل قرار ندادیم، هر سه رو تصریح یک محال گرفتیم، ولی ایشون سه تا رو محال مستقل قرار میده، هر سه رو اصلا جدا میکنه، ما این سه تا رو اصلا جدا نکردیم، هر سه رو ارجاع دادیم به یک محال که عدم تغایر اجسام بود، ولی ایشون هر سه رو مستقل کرده، برسه قرار داده منها، الان نکل واحد منها محال هم برسه. شما چی دارید؟ منها ما دارید به شما سمد. ثم امعنه فی اعتراض علا کل واحد، این ثم امعنه از بر فسر است، فسر قول شیخ رو به این طور، ثم امعنه فی اعتراض، امعنه یعنی فرو رفته، دقت کرده، یعنی بالاخره خورده گرفته، امعنه فرو رفته در اعتراض علا کل واحد، یعنی بر هر یکی از این سه محضوری که محاضیر مستقل قرارشون داده اسکال کرده. اسکالاتش هم دقت کنید، در تمام اسکالاتش داره فرض میکنه که صورت جسمی همراه ماده است، اینا رو بیان کردن، یعنی طوری اسکال کرده که معلومه تو ذهنش اینطور قرار داده که صورت جسمی همراه ماده است، ذهنش رو از ماده خالی نکرده، امتداد جسمانی رو به تنهایی ندیده، اگر به تنهایی میدید اینجور اسکالات نمیشه. اعتراض کرده بر هر یک از این محاضیر ثلاثه به بیان این که ممکن است اختلافات، شما گفتید سه تا تشابه داریم، ما به شما اعتراض میکنیم نه اختلاف ممکن است، گفتید تشابه المقادیر، میگیم نه اختلاف المقادیر ممکنه، گفتی تفاهم الاشکال میگیم نه خیر اختلاف ممکنه. گفتی تفاهم احکام جزء کل میگیم اختلاف ممکنه. در هر سه قائلیم به اینکه اختلاف از تشابه نیست. اما چطوری اختلاف هست؟ خواجه میفرماد تمام اختلافاتی که بیان کرده العائده الی العوارض المادیات المذکوره، تمام اختلافاتی که ذکر کرده همه منتهی میشوند، عود میکنند، رجوع میکنند به همین عوارض مادیه که ذکر کردیم در چند خط قبل، بساطت، فرسید، قبول انقسام، قبول التیام، کلیت، جزئیت، همه سر میگرده به اینا، برمیگرده به عوارض ماده. خب عوارض ماده اگر باشه خود ماده هست، پس شما در این صورت جسمیه رو در حالی فرض میکنید که همراه با ماده و همراه با عوارض ماده هست، اون وقت باید اشکال میکنید. پس از اشکالتون درست بشه هر شده خروج از بحثه، اصلا ما به اشکالتون گوش نمیدیم. رفت نبل خوفیه، سلام در این بیان امکان اختلافات رو که به قول خودش اشکال بر محاضیر سلاسه هست، این سلام رو طول داده، اطعت نبل طول داده. به ما لایه به مقداری تو به چیزهایی به مطالبی این کلامات طولانیش رو پر کرده، این کلام طولانیش رو با مطالبی پر کرده که لا یحمله الناظر فیه الا علی سوء فهم قائله، که ناظر در این کلام حمل نمی کند این کلام رو مگر در این که بگوید قائلش درست مطلب مصنف رو نفهمیده. اگر درست فهمیده بود وارد این اشکالات نمی شد، هر چقدر اشکال دقیق باشه تا اصل مطلب رو نفهمیده در اشکال میکن. با احترام به استادی در این فخرازی توهین میکنه، با احترام تام از این کارهای فوسی کتابش بیاد میکنه. بعضی از بزرگان میگفتن که ما خیلی تلاش کردیم ببینیم در بین علمای گذشته ما کی از همه خوشبیانتر بوده، که از همه خوش بیان تر بود، کسی رو مثل خواجه نیافتی. به حقیقتا هم همینطور عبارت ها رو خیلی محکم منسجم و در این حال گویا، یک کلمه اضافه و چند تیکر کتابیشون پیدا نمی کنی. تو خود من هم همین اعتقاد در مورد خواجه دارم، اگر یک واوی در یه جا تو کلامش بیاد ببینم تو بعضی نسخ هست میگردم ببینم این واو برای چی آورده، چون بیجهت نمیاره، یعنی یک کلمه اضافه کم نمیداره، خیلی مرتب و منظم همه چی رو هم اگه دقت بکنید وقتی مطلب حل میشه میبینید چقدر با بیان روانی گفته، منتها خب بالاخره سنگین گفته. به قول یکی دیگه از بزرگان که از استاد سو نهی میکردن گفتن مطالب رو مثل اینکه تو قالب سر بریخته، تو باید این قالب رو بشکافی که مطلب رو استخراج کنید، یعنی سنگین گفته، آسون نگفته، ولی در این حال میبینید خیلی روان گفته. وقتی مطلب روشن میشه پیداست که هیچ زاید و خلافی توش نیست. ولی بعضی دیگر رو نگاه میکنیم میبینیم میتونیم که کلماتشون تکرار و عطف تفسیر و به عبارت اخرى و امثال ذلك رو زیاد پیدا کنیم. بعد میفرماید حاشاه و انزالت، فخر رازی با این حدت و شدت ذهن مبرای از سنین سوء فهمیست، ولی خب بالاخره بشاره دیگه گاهی گرفتار میشه، بهشون در اینجا گرفتار شده. هاشا فخر انزالت یا هاشا قائل این مطالب انزالت. خب و بعدیشون میفرماد تمام اعتراضاتش با مطالب قبلی ما واضح الجوابه، بنابراین فایده ای نداره که ما ذکرش کنیم ردش کنیم، خود شما در ذهن خودتون همش رو رد میکنید. و اذا کان فساد جمیع اعتراضات ظاهرن مما قررنه ها، یعنی مما بیننه ها، فلا فائدت هستی ایراده ها، یعنی فی ذکر این اعتراضات و بعدا جواب از این اعتراضات، نه لازم است که اعتراضات رو ذکر بکنیم نه لازم است که جواب بدیم. ولی دقت کردیم که تمام اعتراضات به یه صورت ذکر شد، اعتراضات به یه صورت خیلی مجملی ذکر شد و جوابش هم در ذهن بیان شد که شما از بحث خارج شدید، هم اعتراضات رو خیلی مجمل ذکر کرد هم به جوابش اشاره کرد، ولی به طور تفصیل وارد نمیشه چون میگه لافایده تفصیل شده.